صفحه 525. زیرا هیچ کس از آقا محمد خان قاجار راضی نیست و مردم هیچ یک از شهرها و قصبات ایران نمیخواهند که یک خواجه پادشاه آنها باشد و بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار را نابود کردیم قسمت‌های شمالی ایران و خراسان را مسخر خواهیم کرد. علی خان افشار می اندیشید که شاهرخ نوه نادرشاه که در خراسان سلطنت می کند چون نابینا می باشد مطیع خواهد شد و سلطنت خود را به او تفویض خواهد نمود و بقیه عمر را در گوشه به عبادت خواهد گذرانید، زیرا شنیده بود که شاهرخ اهل عبادت است. علی خان افشار می دانست که آقا محمد خان قاجار مشغول جنگ با زندیه است و آن جنگ تا مدتی وی را مشغول خواهد کرد و از اصفهان به شیراز خواهد رفت و شاید هرگز از آنجا بر نگردد و اگر مراجعت کرد او خواجه قاجار را نابود خواهد نمود. وقتی آقا محمد خان قاجار مطلع شد که علی خان افشار قصد تصرف قزوین و تهران را دارد متوجه کردید که دفع او از جنگ با زندیه واجب تر است، چون همانطور که علی خان افشار دریافته بود آقا محمد خان قاجار هرگاه قزوین و تهران را از دست می داد رابطهش با استراباد قطع می شد و بین زندیه و عمرای خمسه قرار می گرفت و معدوم می گردید. این بود که از اصفهان کوچ کرد و با سرعت راه تهران را پیش گرفت. فقط از اینکه علی خان افشار از خمسه حرکت کند، آقا محمد خان قاجار خود را به تهران رسانید و طبق روش خیش که خصم را حقیر نمی‌شمرد، برای جنگ با علی خان افشار به تقویت قشون خود پرداخت و از استراباد و مازندران و گیلان سرباز آورد و بعد از اینکه دانست که نیرومند می‌باشد و در جنگ با علی خان افشار شانس موفقیت با اوست، به طرف خمسه به راه افتاد. علی خان افشار مثل اکثر کسانی که با آقا محمد خان قاجار جنگیدند در مورد وی اشتباه کرد. او تصور می نمود که آقا محمد خان هم مثل یکی از خواجه هایی است که نظایرشان در آن عصر در خانه های توانگران ایران دیده می شدند و به تنبلی و پرخوری معروف بودند و فکر آنها در درجه اول بر محور پر کردن شکم دور می زد و به همین جهت فربه می شدند. علی خان متوجه نبود که اگر آقا محمد خان قاجار فرقی با خواجه های دیگر نداشت نمی توانست استراباد و مازندران و گیلان و همچنین سرزمین عراق را تا اصفهان اشغال نماید. اگر علی خان افشار قدری عقل خود را به کار می انداخت متوجه می شد که تا در خواجه قاجار صفاتی در خور فرماندهی نباشد افسرانش از او اطاعت نمی کنند و به فرمان وی به میدان جنگ نمی روند. علی خان به اطرافیان می گفت کافی است که آقا محمد خان قاجار از حرکت ما از خمسه مطلع شود تا اینکه بگریزد، چون اسم افشار برای یک خواجه وحشت آور است. یک وقت علی خان افشار مطلع شد که یک قشون به خمسه نزدیک می شود و بعد از اینکه قشون به قزوین رسید به علی خان افشار اطلاع دادند که آقا محمد خان 100,000 سرباز و 1,000 زنبورک دارد. آقا محمد خان قاجار بیش از 50,000 سرباز و 300 زنبورک نداشته و احازا قشون او در قبال قشون عمرای خمسه که هنوز به طور کامل بسیج نشده بود یک ارتش نیرومند محسوب می گردید. آقا محمد خان که با اصول جنگی راهپیمایی می کرد بعد از حرکت از قزوین بدون برخورد به مقاومت به زنجان رسید. علی خان افشار و عده‌ای از عمرای خمسه که در زنجان بودند ناچار شدند که قبل از ورود آقا محمد خان آن شهر را ترک کنند. آقا محمد خان قاجار در زنجان توقف کرد و سردار لایق خود مجنون خان پازوکی را برای دستگیری علی خان افشار فرستاد. مجنون خان پازوکی با 15,000 سرباز پیاده و سوار به راه افتاد و بعد از 10 روز راه پیمایی و زد و خوردهای کوچک علی خان افشار و عده‌ای از عمرای خمسه را که با او بودند محاصره کرد. علی خان افشار می دانست اگر دستگیر شود کشته یا کور خواهد شد و نامه‌ای برای مجنون خان پازوکی نوشت و در آن گفت من حیرت می کنم که برای چه پادشاه ایران شما را برای قتل یا دستگیری من فرستاده، در صورتی که من خود را از نوکران پادشاه ایران می دانم و حاضرم که در راه او جان نثاری نمایم. مجنون پازوکی سواد نداشت و نامه را برایش خواندند و دستور داد که در جواب علی خان افشار بنویسد که وی اگر خود را از نوکران پادشاه ایران می داند و حاضر برای جان نثاری می باشد تسلیم شود. علی خان افشار جواب داد: مرا در حضور پادشاه ایران یاغی و مقصر قلمداد کرده اند و می ترسم که اگر تسلیم شوم به قتل برسم یا به طور دیگر مورد عقوبت قرار بگیرم. مجنون پازوکی برایش نوشت که من به تو قول مردانه می دهم که نمی گذارم پادشاه ایران تو را به قتل برساند یا به طرزی دیگر مورد عقوبت قرار بدهد. علی خان افشار چون تحت محاصره بود و راه نجات نداشت، ناگزیر شد که قول مجنون پازوکی را بپذیرد و به اتفاق پسر بزرگش نزد مجنون خان رفت. مجنون پازوکی علی خان افشار و پسرش را به زنجان نزد آقا محمد خان قاجار برد و قبل از اینکه آن دو را به نظر خواجه قاجار برساند برای تقدیم گزارش جنگ به حضور آقا محمد خان رسید و اظهار کرد که علی خان افشار از عمل خود پشیمان شده و به اتفاق پسر بزرگش تسلیم گردیده و من به او قول داده ام که نزد پادشاه ایران از وی شفاعت نمایم، مشروط بر این که او قسمتی از املاک خود را به پادشاه تقدیم کند و اگر شما بخواهید او را به عقوبت برسانید من بدقول خواهم شد. و برای اینکه اطمینان داشته باشید که دیگر علی خان افشار تخطی نخواهد کرد، او داوطلب است که پسرش را وارد خدمت پادشاه ایران بکند. آقا محمد خان گفت: املاکی که او می‌خواهد به من بدهد برای من زیاد جلوه ندارد، چون من در این سفر برای تجهیز قشون متحمل هزینه گزاف شده ام و املاک او شاید جبران هزینه قشون کشی را بکند و دیگر برای خود من چیزی باقی نخواهد ماند، ولی چون تو به او قول داده ای که نزد من شفاعت کنی، من از مجازاتش صرف نظر می کنم، ولی پسرش باید نزد من باشد. آن وقت آقا محمد خان قاجار اجازه داد که علی خان افشار و پسرش را به حضور او بیاورند و علی خان افشار با پای برهنه و چشمای بسته در حالی که پسرش دست او را گرفته بود وارد بارگاه آقا محمد خان قاجار گردید و رسم این بود که یک گناهکار وقتی به امید دریافت بخشایش به حضور پادشاه می رسید طوری وارد می شد که گویی نابینا است و دستش را می گرفتند و او را وارد بارگاه می کردند. آقا محمد خان گفت: علی خان، تو اسباب زحمت من شدی و مرا از اصفهان به اینجا کشاندی و به من ضرر زدی، زیرا قشون کشی مستلزم هزینه است، ولی من به مناسبت این که مجنون خان پازوکی از تو شفاعت کرد از مجازات تو صرف نظر کردم، مشروط بر این که دیگر از تو خلافی به ظهور نرسد و پسرت هم در خدمت ما باشد. علی خان افشار چون با چشمهای بسته وارد بارگاه شد، آقا محمد خان را ندید و از شنیدن صدایش حیرت کرد و متاسف گردید. حیرتش از این جهت بود که صدای آقا محمد خان قاجار به صدای مردان شباهت نداشت و از این جهت متاسف گردید که چرا باید در قبال یک خواجه که صدای او هم مردانه نیست آن اندازه خود را کوچک کند. آقا محمد خان قاجار به زبان ترکی صحبت کرد و علی خان افشار نیز به همان زبان جواب داد و بعد از تشکر از بخشایش آقا محمد خان گفت: من قصدی جز خدمتگزاری نداشتم و ندارم و مرا نزد پادشاه ایران متهم کردند و اینطور جلوه دادند که من میخواستم از راه خدمتگزاری منحرف شوم. آقا محمد خان قاجار گفت: ولی تو مشغول جمع‌آوری قشون شدی و می‌خواستی قزوین و تهران را اشغال نمایی. علی خان افشار گفت: من از این جهت مشغول جمع‌آوری سرباز شدم که بتوانم از راه قزوین و تهران خود را به پادشاه برسانم و خود و سربازانم در راه پادشاه جانفشانی کنیم. آقا محمد خان قاجار گفت: دستمال را از روی چشمهایت بردار. علی خان افشار با کمک پسرش چشمان خود را گشود و برای اولین بار نظرش به خواجه قاجار افتاد و از مشاهده قیافه آن مرد خواجه باز متاسف گردید که چرا وضعی باید پیش بیاید که او به آن مرد خواجه بگوید که حاضر برای جانفشانی در راه وی می باشد. آقا محمد خان گفت: شنیدم که تو حاضر شده ای قسمتی از املاک خود را به من بدهی. علی خان افشار گفت: بلی، و صورت آن املاک را اینک تقدیم می کنم و دست در جیب کرد و توماری بیرون آورد و به وسیله حاجب به آقا محمد خان قاجار رسانید. آقا محمد خان راجع به املاک مزبور از علی خان افشار توضیح خواست و از محل آنها پرسید و بعد گفت: علی خان، چون از عمل خود پشیمان شدی و با دادن این املاک میخواهی خسارت مرا جبران نمایی، من هم از گذشته به کلی صرف نظر میکنم و نسبت به تو ابراز اعتماد مینمایم و تو از امروز به بعد به فرماندهی فوج خمسه منصوب خواهی شد و میگویم که هم امروز فرمان منصب تو را بنویسند و به تو بدهند و اگر در خدمت گذاری قصور نکنی در آینده دارای منصبهای بزرگتر خواهی گردید. علی خان افشار گفت: من بعد از این عمر خود را وقف خدمتگذاری به پادشاه خواهم کرد. آقا محمد خان قاجار گفت: اگر این کار را بکنی به سود تو خواهد بود و در هر صورت بدان که من به تو اعتماد دارم و منتظر نیستم از مردی که به او اعتماد دارم خیانت ببینم. از آن روز به بعد پسر علی خان افشار به عنوان پیش خدمت در دربار آقا محمد خان قاجار زیست و خواجه قاجار در تهران مراجعت کرد و همین که قدم به تهران نهاد به او اطلاع دادند که هدایت الله خان حاکم گیلان شورید است. شورش حاکم گیلان، صفحه 528. هدایت الله خان از طرف آقا محمد خان قاجار حاکم گیلان شده بود و در مدتی کم در آن منطقه دارای ثروت شد و همین که توانگر گردید به فکر سلطنت افتاد. او هم مثل علی خان افشار و دیگران به خود گفت: مردی چون او نباید از یک خواجه اطاعت نماید. وقتی آقا محمد خان قاجار شنید که هدایت الله خان شوریده، برای آزمایش او را احضار کرد. اگر هدایت الله خان اطاعت می کرد و از گیلان به تهران می آمد، معلوم می شد که گزارش مربوط به شورش او صحت ندارد. در غیر آن صورت آقا محمد خان قاجار می فهمید که وی به راستی یاغی شده است. هدایت الله خان از دستور خواجه قاجار پیروی نکرد و به تهران نیامد و آقا محمد خان قاجار دریافت که وی طغیان کرده است و قشونی را که برای پیکار با علی خان افشار مجهز کرده بود به سوی گیلان فرستاد. هدایت الله خان اولین حاکم گیلان است که کرسی آن منطقه را از لاهیجان به رشت منتقل کرد. در پایان دوره صفویه قرار بود که کرسی گیلان از لاهیجان به رشت منتقل گردد، ولی آن تصمیم جامعه عمل نپوشید و حاکم نشین گیلان همچنان لاهیجان بود و هدایت الله خان مرکز حکمرانی را از لاهیجان به رشت منتقل کرد و وقتی قشون آقا محمد خان از تهران به سوی گیلان به راه افتاد، هدایت الله خان در رشت بود. آقا محمد خان قاجار در تهران ماند چون از حمله زندیه بیم داشت و نمیخواست که تهران را خالی بگذارد. قشون آقا محمد خان با سرعت به سوی رشت رفت و آنجا را محاصره کرد. هدایت الله خان از رشت گریخ و توانست خود را به قریه ای به اسم پیر بازار واقع در مجاورت مرداب انزلی برساند و به طوری که شایع است هدایت الله خان از مجرای فاضلاب شهر عبور کرد و خود را به خارج رسانید و در آن موقع رشت شهرهای معدود ایران بود که مجرای فاضلاب داشت و وسعت مجراهای فاضلاب اجازه می داد که چند نفر از آن عبور نمایند تا چه رسد به یک نفر. بعد از هدایت الله خان عده‌ای از اطرافیان او از راه همان مجرا از شهر خارج شدند، ولی بقیه نتوانستند خود را به خارج شهر برسانند و چون در خیش قدرت مقاومت ندیدند تسلیم شدند. هدایت الله خان در قریه پیر بازار یک عده زورق داشت که آنها را کرایه می‌داد و بعد از اینکه منتقل به پیر بازار گردید، اطرافیان خود را جمع کرد و در زورق‌ها جا داد و راه شهر انزلی را پیش گرفت که امروز به اسم بندر انزلی خوانده می‌شود. هدایت الله خان هر وقت که فرصتی به دست می آورد خود را از انزلیب پیر بازار یا به سایر آبادی های اطراف مرداب انزلی می رسانید و دست بردی می زد و ناپدید می گردید و سربازان آقا محمد خان قاجار نمی توانستند که او را دستگیر نمایند، چون نمی توانستند در مرداب انزلی او را تعقیب کنند. فرمانده قشون آقا محمد خان متوجه شد که برای کوتاه کردن دست هدایت الله خان باید تمام سواحل مرداب انزلی را اشغال نماید تا اینکه آن مرد نتواند به آن سواحل دست برد بزند و به زودی آن سواحل را اشغال کرد و از راه خشکی برای دستگیری هدایت الله خان به طرف انزلی رفت. بعد از اینکه هدایت الله خان از تمام سواحل مرداب انزلی رانده شد، تصمیم گرفت که با زورق‌های خود که در واقع نیروی دریایی کوچک بود در بندر انزلی مقاومت نماید و آنجا را از دست ندهد. نیروی آقا محمد خان قاجار از راه مشرق بعد از اینکه ساحل مرداب انزلی را پیمود به بندر انزلی نزدیک شد و چون نمی توانست از بغازی که بین قریه قاضیان و بندر انزلی قرار گرفته عبور کند، همانجا متوقف گردید. قشون آقا محمد خان قاجار برای عبور از آنجا احتیاج به زورق داشت، ولی فاقد زورق بود. اما هدایت الله خان که زورق داشت، شبها با زورقهای خود از آنجا فیما بین انزلی و قاضیان عبور می کرد و قشون آقا محمد خان قاجار را مورد حمله قرار می داد. فرمانده قشون دریافت که برای حمله به بندر انزلی باید برگردد و سواحل مرداب انزلی را دور بزند تا اینکه بتواند از مغرب بندر انزلی حمله ور شود. این بود که قسمتی از نیروی خود را در قریه قاضیان گذاشت و بقیه سپاه را برای حمله به بندر انزلی به راه انداخت تا اینکه از مغرب به آن بندر نزدیک شد و هدایت الله خان وقتی دریافت که قشون آقا محمد خان قاجار قوی است و او نمیتواند با آن سپاه بجنگد، با نیروی دریایی کوچک خود از بغازی که بین بندر انزلی و قریه قاضیان وجود دارد گذشت و نیروی ضعیف آقا محمد خان را در قاضیان معدوم کرد و آنجا را اشغال نمود. فرمانده سپاه آقا محمد خان گرچه موفق شد بندر انزلی را اشغال کند، اما باز نتوانست از بغاز عبور نماید و خود را به قریه قاضیان برساند. فرمانده قشون آقا محمد خان یک بار در صدد برآمد که عده‌ای از سربازان خود را به وسیله قایق از بغاز بگذراند و وارد قریه قاضیان کند، ولی سربازان او که سوار قایق ها بودند تا آخرین نفر با گلوله تفنگ و زنبورک هدایت الله خان کشته شدند و از آن به بعد رانندگان قایق ها جرأت نکردند که قایق های حامل سربازان آقا محمد خان قاجار را از بغاز بگذرانند. یک روز فرمانده قشون آقا محمد خان عده دیگر از قایق‌ها را که فراهم کرده بود پر از سرباز کرد و بدون راننده سنفی به سوی قاضیان به راه انداخت و به سربازان گفت که خود پارو بزنند و خیش را به قاضیان برسانند. سربازها که از مقتضیات بحرپیمایی محلی اطلاع نداشتند بر اثر موج منحرف شدند و وارد قسمتی گردیدند که یک قایق هرگز نباید وارد آن قسمت گردد، زیرا دچار امواج دریا می شود. در آن موقع بندر انزلی موج شکن نداشت، در صورتی که امروز بندر پهلوی موج شکن دارد و موج شکن مانع از این می شود که امواج دریای خزر وارد بندر پهلوی شود. در آن موقع چون بندر انزلی موج شکن نداشت، امواج دریای خزر وارد منطقه بندری می شد و تا مقداری از آن منطقه مواج به نظر می رسید، به طوری که می دانیم در یک منطقه بندری، آن هم یک بندر کوچک مثل بندر انزلی، زورق برای رفت و آمد سکنه محلی مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه همواره از قایق استفاده می کنند و رانندگان صنفی قایق ها می دانستند که قایق را چگونه برانند که دچار امواج دریا که وارد منطقه بندری می گردید نشوند. اما سربازان از این موضوع اطلاع نداشتند و وارد منطقه خطرناک گردیدند و قایق‌های آنها غرق شد و سربازان در آب افتادند. آنهایی که شنا می دانستند توانستند خود را به ساحل قاضیان یا انزلی برسانند و آنها که شنا نمی دانستند در آب خفه شدند. از آن به بعد طوری دریای خزر طوفانی شد که آبهای مرداب انزلی، یعنی خلیجی بزرگ که بندر انزلی کنار آن قرار گرفته، به جای اینکه به سوی دریای خزر جاری شود، به سوی مبدأ آبها، یعنی رودخانه‌هایی که وارد خلیج می‌گردد، جاری شد. مدت 3 روز طوفان ادامه داشت و در آن مدت نه سربازان آقا محمد خان قاجار توانستند از بغاز عبور کنند و خود را به قاضیان برسانند و نه هدایت الله خان توانست از بغاز عبور کند و خود را به بندر انزلی برساند و به قشون آقا محمد خان قاجار دست برد بزند. آقا محمد خان قاجار در تهران منتظر دریافت خبر پیروزی بود و انتظار داشت که هدایت الله خان را تحت الحبس به تهران بفرستند یا سرش را به پایتخت ارسال دارند. اما از گیلان خبر پیروزی نمی رسید و فصل پاییز منقضی می شد و زمستان می آمد. بعد هوا سرد شد و برف بارید و راهی که از تهران به سوی رشت می رفت مسدود گردید و دیگر نه کاروانیان می توانستند از آن راه عبور کنند نه سپاهیان، مگر بعد از ذوب برف آقا محمد خان قاجار که از وضع قشون خود در گیلان اطلاع نداشت و نمی دانست چه بر سر آن قشون آمده، 5000 سرباز انتخاب کرد و فرماندهی آنها را به برادرش مصطفی قلی خان واگذار نمود و به او گفت تو باید از راهی که از ساحل دریای مازندران می‌گذرد خود را به گیلان برسانی و بفهمی که وضع قشون ما و هدایت الله خان در آنجا چگونه است و اشکال کار تو فقط راه دمایی از تهران تا قشلاق مازندران است و همین که از تنگه‌های البرز خارج شدی وارد قشلاق مازندران گردیدی، مثل این است که برای تو فصل تابستان شروع شده و می توانی راه کنار دریای مازندران را پیش بگیری و با سرعت خود را به گیلان برسانی. راهی که از تهران به مازندران می رفت یک جاده عرابه رو نبود، ولی در فصل زمستان کاروانیان می توانستن از آن راه عبور کنند. آن جاده در دوره صفویه از طرف شاه عباس کبیر ساخته شد و جاده را طوری با استادی ساختند که در هیچ نقطه در معرض بهمن قرار نمی گرفت و به همین جهت هنگامی که برف جاده ها را مسدود می کرد کاروانیان می توانستند از آن جاده عبور کنند، زیرا برف بهمن مزید بر برف جاده نمی شد. مصطفی قلی خان به راه افتاد و گرچه خود و سربازانش در اتفاقات البرز از برودت رنج بردند، ولی بعد از اینکه از منطقه کوهستانی خارج گردیدند و قدم به منطقه قشلاقی مازندران نهادند تو گویی که برای آنها فصل بهار فرا رسیده است. قسمتی از جنگل‌های مازندران سبز بود و مرغان مثل پرندگان بهاری در مناطق دیگر خوانندگی می‌کردند و مصطفی قلی خان و سربازانش احساس سرما نمی‌نمودند و با اینکه فصل زمستان بود لبنیات به مقدار زیاد در مازندران یافت می‌شد. توضیح: لبنیات و غزلیات و ادبیات نادرست است، زیرا نه عربی است نه فارسی، ولی چون متداول شده ما این کلمه غلط را به کار می‌بریم و امیدواریم که اهل فضل بر مترجم ایراد نگیرند. مترجم: مصطفی قلی خان بعد از ورود به منطقه قشلاقی مازندران 2 روز به سربازان خود مرخصی داد تا اینکه از رنج زمستان در منطقه کوهستانی البرز بیاسایند و آنگاه در امتداد راهی که از ساحل دریای مازندران می‌گذشت به سوی گیلان به راه افتاد تا اینکه به مصب سفید رود رسید و در آنجا در یک قصبه بزرگ به اسم رود سر توقف کرد تا اینکه از وضع گیلان کسب اطلاع کند و بداند قشون آقا محمد خان قاجار آیا موجودیت دارد یا اینکه از بین رفته است. مصب سفید رو در آن فصل زمستان برای سربازان یک قشون از لحاظ وفور غذا چون یک منطقه بهشتی بود، میلیون ها مرغابی که از برودت شدید سرمای زمستان روسیه به سوی جنوب مهاجرت می کردند، هر شب در نیزارهای مصب به سفید رود به سر می بردند و صیادان آنها را صید می نمودند و مرغابی آنقدر در مصب به سفید رود فراوان بود که می توان گفت قیمت نداشت. صدها هزار مرغ و خروس در مرتعهای منطقه رودسر چینه می کردند و کسی نمی دانست که آن طیور اهلی به که تعلق دارد و سکنه محلی آنقدر مرغ و خروس داشتند که نمی توانستند حساب آنها را نگاه دارند و بهای یک خروس در آن منطقه یک سکه مس بود، یعنی نازل ترین پشیز ایران. مصب سفید رود از ازمنه قدیم از مراکز اصلی صید ماهی بود و ماهی های سفید و آزاد که در آن منطقه صید می شد در جهان نظیر نداشت مگر در سایر قسمت های سواحل ایران و سربازان مصطفی قلی خان یک ماهی آزاد را که وزن آن به مقیاس امروز 20 کیلو بود به بهای یک سکه نقره خریداری می کردند و لذیذترین غذا را تناول می نمودند. بین مصب سفید رود و شهر رشت و بندر انزلی فاصله زیاد وجود ندارد و مصطفی قلی خان توانست راجع به وضع قشون آقا محمد خان قاجار کسب اطلاع کند و فهمید که آن قشون در بندر انزلی است و هدایت الله خان در قازیان مستقر شده و فرمانده قشون آقا محمد خان نمی تواند مقاومت هدایت الله خان را از بین ببرد. در فرمانی که آقا محمد خان قاجار راجع به برادرش نوشته بود قید شد همین که وی وارد گیلان گردید فرمانده کل سربازان آقا محمد خان در آن ولایت خواهد شد و فرمانده قشون او در گیلان باید از مصطفی قلی خان اطاعت نماید. مصطفی قلی خان یکی از ناخدایان زورق را اجیر کرد تا نامه ای از طرف او برای فرمانده قشون آقا محمد خان قاجار در بندر انزلی ببرد. برادر آقا محمد خان در آن نامه نوشت که وی چون از طرف شرق به بندر انزلی نزدیک می شود، همین که به قاضیان رسید به هدایت الله خان حمله خواهد کرد و در آن موقع او هم باید به هدایت الله خان حمله نماید تا اینکه به زودی وی را نابود کنند. ناخدای زورق که حامل نامه مصطفی قلی خان بود می دانست که نامه او نباید به دست هدایت الله خان بیفتد، ولی چون از راه دریا به بندر انزلی نزدیک می شد بیم افتادن به دست هدایت الله خان را نداشت. فقط در یک صورت ممکن بود که هدایت الله خان او را دستگیر کند و آن اینکه نسبت به زورق وی زنین شود و به زورقهای خود دستور بدهد که جلوی زورق قاصد را در دریا بگیرند. اما هدایت الله خان نمی دانست آن زورق که از دریای مقابل قاضیان عبور می کند و به سوی بندر انزلی می رود حامل پیامی است از فرمانده جدید قشون آقا محمد خان برای فرمانده سابق. وقتی که نامه مصطفی قلی خان به فرمانده قشون آقا محمد خان در بندر انزلی رسید، آن مرد جان گرفت و دستور داد که در هر قسمت از سواحل خلیج انزلی که زورق یا قایقی هست مصادره کنند و به بندر انزلی بیاورند تا اینکه بتوانند به وسیله آنها سربازان خود را برای حمله به هدایت الله خان وارد قازیان نماید. در ضمن فرمانده قشون آقا محمد خان قاجار از لحاظ منتقل کردن قشون از بندر انزلی به قاضیان تجربه هم به دست آورده بود و وقتی مصطفی قلی خان از مشرق به قاضیان نزدیک شد و مبادرت به حمله کرد، سربازان آقا محمد خان هم از بندر انزلی خود را به قاضیان رسانیدند. حمله مصطفی قلی خان از شرق به قاضیان هدایت الله خان را غافلگیر کرد و او انتظار نداشت که نیرویی از راه جاده ساحلی به قاضیان برسد و او را مورد حمله قرار بدهد، چون در همان موقع سربازان آقا محمد خان قاجار هم وارد قاضیان شدند و مبادرت به حمله کردند. هدایت الله خان خود را در مضیقه دید و متوجه شد که نمی تواند پایداری کند و با عده‌ای از هواخواهان خود را به زورق‌هایی که داشت رسانید و راه دریا را پیش گرفت. مصطفی قلی خان نتوانست از فرار هدایت الله خان از راه دریا جلوگیری نماید، چون نیروی دریایی برای جلوگیری از فرار آن مرد نداشته. فرمانده قشون آقا محمد خان قاجار هم که در بندر انزلی مستقر بود، به همان علت نتوانست از فرار هدایت الله خان جلوگیری کند. و آن مرد با چند زورق که هواخواهانش بران سوار بودن از دهانه خلیج انزلی عبور کرد و وارد دریای خزر شد و راه مشرق یعنی راه مصب به سپیدرود را پیش گرفت. هنگامی که هدایت الله خان با زورق از قازیان گریخت، نیمه زمستان بود که در دریای خزر فصل طوفان است. دریای خزر یکی از دریاهای منقلب آسیا می باشد و دو سوم از سال آن دریا منقلب است و در نیمه زمستان انقلاب دریا بیشتر می شود و طوفانهای شدید امواج دریا را متلاطم می کند و زورقهای هدایت الله خان بعد از ورود به دریای خزر هنگامی که به سوی مشرق می رفت گرفتار طوفان شد، آن هم طوفان ناشی از باد شمالی دریای خزر که همواره خطرناک است.